بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و امین وحیه ابو القاسم محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث درسی ما در شفاعت و مباحث پیشینی را که مطرح کردیم پیرامون مقدمات شفاعت است، که شفاعتی که در قرآن آمده چگونه متحقق می شود. تا اینجا آیاتی رو که مطرح کردیم، ضرورت اطاعت و تبعیت از خدا و رسول در چارچوب کتاب خدا مطرح شده و با این آیات اثبات کردیم که بدون اطاعت و تبعیت عملی پذیرفته نیست، یعنی دیگه عمل صالحی در واقع در خارج این چارچوب انجام نمیگیره. اعمال صالح به طور انفرادی ممکنه تحقق بپذیرد، یه کسی یه کار خوبی بکنه، ولی اون کار خوبی رو که میکنه نیتهای متفاوتی دارد غیر از رضای خدا. مثلا میخواهد که مردم به او بگویند آدم خوبی است، میخواهد که در آینده شهرت و اعتبار کسب بکنه، میخواهد که از این راه به منافع مادی بهتری برسد از راه عمل صالحی که انجام میده. مثلا در اداره کار میکنه، خوب کار بکنه که مقام بالاتر بهش بدن، ریاست بهش بدن، یا در ریاست خوب کار میکنه که وزارت بهش بدن. اینها آثارش خوبه، ولی نیت شرطه، نیت رضای خدا نیست در این اعمال. از این جهت اگر در لحظه ای نقطه ای احساس کند که عمل صالح او نتیجه ای را که خودش براش تبیین کرده در نظر گرفته به او نرساند، رها میکنه. یعنی 5 سال در اداره عمل صالح میکنه، بعد نه ریاست بهش ندادن، مقام بالاتر ندادن، میگه نمیکنم دیگه. اما اگر برا خدا باشه، حتی اگر تنزل مقام هم بهش بدن، کار خودش رو میکنه. این تفاوته که ما میگوییم در خارج این چارچوب پذیرفته نیست. برای اینه که از این چارچوب رضای الهی که خارج شد، دیگه میره توی نیتهای شخصی. نمیتونیم بگیم عمل صالح نیست. عمل صالح هست، ولی با چه نیتی داره صورت میگیره؟ چون نیتهای الهی نیست، از این جهت منتج به نتیجه مطلوب نمیباشد. حالا در این مطلب ما هستیم، یکی نفع و یکی رضا. در موضوع نفع چند آیه دیگری مونده که من معنا می کنم، بعد میریم در موضوع رضای الهی. سوره فتح آیه 11، سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا و اهلونا فاستغفر لنا. اعراب در قرآن وقتی بیاید به معنای عرب ها نیست، به معنای بادیه نشین و روستایی است. و قرآن خیلی جالب دوتا رو از هم تفکیک میکنه و روستاییان رو با اون افکار و اندیشه های روستایی و ساده خودشون مطرحشون میکنه. اونجا میگه و قالت الاعراب آمنا، اعراب گفتن ایمان آوردیم. قل لا تقولوا آمنا و قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اون اعراب که میگوید یعنی بادیه نشین ها، روستایی ها اینطوری گفتن، یعنی ایمان رو همین چیز ظاهری میدانستن. قرآن جدا میکنه، میگه نه، شما اسلام آوردید، هنوز تا ایمان فاصله دارید. یعنی تفاوت بینش و نگرش شهرنشین و روستایی رو دقیقاً در قرآن روشن میکنه، اونها رو در سطح پایین تری قرار میده. این آیه همینطوره، میگه اون عقب افتاده ها مخلفون من الاعراب، اونهایی که نتوانستند خودشون رو به این قافله هدایت الهی برسانند و عقب افتاده اند، خواهند گفت به تو، هنوز نگفتن، خواهند گفت شغلتنا اموالنا و اهلونا. خب شما چرا نیامدید ایمان بیارید؟ چرا ایمانتون ضعیفه؟ چرا نرسیدید به ما؟ یا ما رو اموالمون و خانواده هامون سرگرم کردند. پس اگر کسی در طبقه مثلا 101 یکی از برج‌های بلند نیویورک هم زندگی بکند و دیدش نسبت به تبعیت از هدایت الهی این باشه که ما نمیرسیم، ما کار داریم، کار و زندگی، ببینید اموالونا و اهلونا، کار و زندگی، ما رو باز داشته است از این امر. و امروز به جامعه مسلمان ها که نگاه بکنید 90% بهانه و عذرشون از عقب ماندن از تبعیت از احکام الهی همینه، که کار و زندگی نمیذاره، ها نمیذاره، خیلی گرفتاری زیاد شده. پس این میره در چارچوب اعراب قرار میگیره، یعنی عقب افتاده های روستاها، اونها حرفشون اینه، شما حرفتون هم اینه. فاستغفر لنا، حالا ای پیامبر برای ما طلب آمرزش کن. حالا که کار و زندگی نمیگذاره، امام و امامزاده تلافی خواهد کرد، اونها وساطت میکنن و طلب آمرزش میکنن. حالا که پیامبرم زنده است، آقای پیامبر لطفاً شما طلب آمرزش بکنه، بگید که خداوند اینها رو ببخش، اینها کار و زندگی نگذاشته که به ما برسن، عقب افتادن، ببخشش. یقولون به السنتهم ما لیس فی قلوبهم، چقدر زیبا قرآن میگه، میگه تازه این زبانیه، دلش که این رو نمیگه، یعنی واقعا هم مغفرت خدا رو نمیخواد، زبانی داره حرف میزنه، تو دلش که این نیست، میخواد اینو به تو بگه، تو رو خوشنود بکنه، بگه خب حالا فلانی و فلانی هم اومدند و وارد شدند و دیگه آمدند در مکتب ما و هستند و از اون روستا هم آمدند و از اون شهرم آمدند و دیگه خب الحمدلله مشکل داره حل میشه، تعداد نفرات داره زیاد میشه. اینا که نمیخوان ایمان بیارن، این میخواد یک مغفرت و آمرزش مفت و مجانی به دست بیاره و بره و دلش به این خوشه. قل، بگو ای پیامبر، من محکم بگو که فمن یملک لکم من الله شیئا، چه کسی غیر از خدا میتواند برای شما چیزی را در اختیار داشته باشد؟ در چه صورتی؟ در صورتی که خدا برای شما زیان بخواهد یا نفع. کی میتونه جلوش بگیره؟ دنبال آیه، ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا، پس کل زیان و نفع و سود دست خداست، هیچ کسی در برابر خدا، هیچ کسی، نفی مطلق، هیچ کسی جز خدا نمیتواند زیان و سود شما را در اختیار داشته باشد. به زبان که نیست که تو بگی استغفر الله، تازه پیغمبر شخصیتی با اون عظمت که در پیشگاه خدا و نزد خدا بالاترین مقام را دارد، حتی نسبت به انبیاء پیشین بالاترینه، و فضلنا بعضهم على بعض درجات، ما برخی از پیامبران را بر برخی دیگر فضیلت دادیم، و این شخص پیامبر اسلامه، بالاترینه. به این میگویند که تو برای ما طلب آمرزش بکن، نه به زری، نه به آهن، نه به طلا، نه به نقره، به پیامبر زنده. و خدا جواب میدهد، بگو ای پیامبر، هیچ کسی جز خدا نفع و زیان شما را در اختیار ندارد. اونجا حساب بکنید، خدا برای خدا چه کار کردید؟ بل کان الله بما تعملون خبیرا، خدا آگاه است نسبت به کاری که شما میکنه، نه نسبت به حرفی که میزنه. آیه بعدش هم اگر بخونم بد نیست، بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا، آیا شما گمان برده اید که مؤمن ها و پیامبر هرگز به نزد اهل خودشون باز نمی گردند؟ چه تصوری باعث شد که بگویند شغلتنا اموالنا و اهلونا، خداوندا کار و زندگی ما را مشغول کرد؟ چه چیزی؟ این گمان که فکر می کردن که پیامبر و مؤمنان که به جهاد و جنگ می روند با کفار و مشرکان، اینا دیگه سر خونه و زندگی بر نمی گردند. این گمان که ما اگر برویم دنبال اینها، خانه و زندگی را از دست می دهیم. حال اونا برن، یه همه که نباید که یه کار بکنن، خیلی قشنگم بلد بودن درست کنن. خب پیغمبر و اهل پیغمبر و اینها رو اونا خدا قدرت بهشون داده، میرن جهاد میکنن اینها، ما حالا به کار و زندگی برسیم. خب شهر رو به هم که نمیشه خالی باشه، همون هم گندم میخوان، نون و آب میخوان، بریم براشون درست بکنیم، بکاریم اینها بهشون بدیم. و از این نوع بهانه ها برای پیامبر می آوردند، به این گمان که اینها برگشتنی نیستند. و زین ذلک فی قلوبکم، و این در دلهای شما زینت یافت. به این بهانه و به این که پیامبر و اهل او باز نمی گردند، دلهای شما زینت یافت، متوجه این قضیه شد. و ظننتم ظن السوء، و این گمان گمان بدی بوده است. و کنتم قوما بورا، و شما قومی هلاک شده بوده اید. یعنی فکر میکردید که کار و زندگی دارید، دارید زندگی میکنید، در حالی که قوم بور بوده اید، قوم تباخ شده، قوم هلاک شده. آیه بعد سوره ممتحنه که سوره شستم هست، آیه سومش. آیات قبل و بعد رو نمیخونم برای اینکه وقت برسه به تمام آیات، همین یه آیه رو خواهم خون. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامه یفصل بینکم والله بما تعملون بصیر. اونجا چی بود؟ شغلتنا اموالنا و اهلونا، کار و زندگی، مال و زندگی. اینجا لن آورده، لن یعنی نفی همیشگی، هرگز، هرگز، هرگز شما را سود نبخشد خیشاوندانتان و فرزندانتان در روز قیامت، سود نمیبخشد. خب مخصوصا آیه خطابش به ماست که به این که پیامبر اکرم صلوات الله علیه جد بزرگوار ماست، ما افتخار میکنیم و اون وقت این افتخار رو میخواییم ببریم اونجا و باش معامله بکنیم، بدون اینکه عمل صالحی داشته باشیم. قرآن نفی میکند خویشاوندی با پیامبر ابدا. هرگز لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، یا این که امیدواریم که فرزندان ما برای ما عمل صالح انجام میدهند. یعنی ما کار میکنیم، یک میراثی رو به جا میگذاریم و میگوییم خب بچه هامون خوبن، اینا دیگه حالا عمل میکنن، ما با این پول 4 بچه خوب تربیت کردیم، 10 بچه خوب تربیت کردیم، خدا اجرشو به ما میده. لن تنفعکم، هرگز. چرا؟ لا تزر و وازرتون وزر اخرى، هیچ بار بری بار دیگری رو بر دوش نمیکشه، اینا بر خودشون عمل میکنه. من فکر کنم یک مقداری نسبت به این آیات کم التفاتی و بیتوجهی شده و الا اینطور مسلمان ها با عمل صالح فاصله نمی گرفتن که دیندار باشن و اعتقادم داشته باشن. مسلمان ها معتقدن، یعنی در میان مسلمان ها که ایمان دارن اعتقاد دارن کسی نیست که نفی معاد رو بکنه، همه قبول دارن. ولی چه شده است که این آیات مقفول مانده؟ یعنی فکر میکنه همین ایمان زبانی و این اعمال ظاهری او رو نجات میده. خب با این آیات انطباق نداره، مگر این که بگیم این آیات مال همون زمان بوده و منسوخ شده دیگه، یه چیز دیگری آمده جاش رو گرفته، ببریمش جزء منسوخات قرآن. خب پس روز قیامت این دو واحد، دو عنصر، یعنی خیشاوندان شما و اولاد شما هرگز برای شما سودی نخواهند داشت. چه کسی آنجا میان شما را جدا می کند؟ یعنی عاملان به عمل صالح و فاسدان را از هم جدا می کند، خدا، نه کسی دیگری. یفصل بینکم، فقط خدا، هیچ کس دیگری. اینا رو هیچ مفسری نیامده که تعلیل بکنه یا اضافه بکنه یا کم بکنه. شما برید تفسیرها رو ببینید، اصلا معنای توحید اینجا شکل میگیره. یک تا پرستی، یعنی همه چیز را انسان در خدا ببیند و کسی را شریک خدا قرار ندهد. والله به ما تعملون بصیر، آخر اون آیه چی بود؟ والله به ما تعملون خبیر، والله به ما تعملون بصیر. عمل رو مطرح میکنه، خدا به آنچه که میکنید بیناست. یک آیه هم هست در سوره طه، آیه 109 سوره طه، سوره 20، که اونجا نفع و شفاعت رو با هم در آیه آورده. نگاه میکنیم به آیه اینجا رو، من فکر کنم اگر که از 2-3 آیه بالاتر شروع بکنم بهتره. کلن یه تصویری داره میده از قیامت، بخشی از قیامت. سوال میکنن از پیامبر که اون قیامتی که تو میگویی چه اتفاقی میفته؟ مثلا چه بلایی سر کوها میاد ای پیامبر؟ و یسالونک عن الجبال، ای پیامبر راجع به کوها از تو میپرسن که در قیامت چه میشود با این کوها و با این عظمت. فقل ینصفها ربی نصفا، بگو که پروردگار من همه آنها را در هم فرو میکوبد. الان اگر اخبار رو بشنوید، اخبار عربی، بمباران های هوایی که همه جا رو صاف میکنه، با خاک یکسان میکنه، میگن نصف. مثلا الغارات الجویه للعدو نصفت، حملات هوایی دشمن با خاک یکسان کرد. وقت میگه پروردگار من آنها را یکسان میکند با خاک، در هم میکوبد. فیذرها قاعا صفصفا، و آن را یک بیابان صاف و همسط قرار می دهد. لا ترا فیها عوجا ولا امتا، نه در آن پستی می بینی نه بلندی. عوج را اینجا باید پستی معنا کرد که با امت به معنای بلندی هماهنگ معنا بشه. دیگه پستی و بلندی نیست، همه جا صف صفه صاف. یوم اذن یتبعون الداعی لا عوج له و خشعت الاصوات للرحمن. در آن روز همه مردم بالاجبار از فراخواننده ای تبعیت می کنند که در او هیچ کجی و کاستی وجود ندارد. لا عوج له و خشعت الاصوات للرحمن، و تمام صداها در برابر رحمان. صفت رحمان رو اونجا به کار میبره ها، خیلی مهمه، دقت بکنید. در قیامت داره خدا رو با صفت رحمانیت میخواند، یعنی اگر کسی را خدا عذاب کرد با توجه به صفت رحمانیت داره عذاب میکنه، یعنی در عین حالی که خداوند رحمان است و این رحمانیت شامل حال بندگانش می شود. پس ببینید این بنده ای که دارد عذاب می شود چه کرده که نتوانسته است این صفت الهی رو شامل حال خودش بکنه. پس اونجا رحمان، صداها در برابر رحمان خاشع می شود. و ای پیامبر، حالا به پیامبر خطاب میکنه، فلا تسمع، ای پیامبر صدایی نمیشنوی جز یک زمزمه ای، الا همسا. همس یعنی زمزمه و در گوشی صحبت کردن، پچ پچ، کسی جرأت نداره بلند صحبت بکنه. خب اگر کسی جرأت ندارد که بلند صحبت بکند، ما چطوری مثلا تجسم میکنیم قیامت رو؟ تمام این میلیاردها انسانی که رفتند، اینها یه دفعه زنده شدن، خب آیا روی کره زمین اینها جاشون هست؟ تقسیم میشن بین کرات دیگر؟ چطور میشینن تا نوبتشون بشه؟ چه کار میکنن؟ ما باید روش یه مقدار فکر بکنیم که بتوانیم قیامت رو تجسم بکنیم. حالا در پیشا پیش این جمعیت انبیاء الهی هستن. یوم ندعو کل اناس به امامهم. قیامت روزیست که هر گروهی از مردم رو با پیشوا و امام خودشون فرا میخوانیم. خب پس هر دسته ای پیشواش جلوش ایستاده. پیشوای ما میتواند پیامبر اسلام باشد یا ائمه هدا صلوات الله علیه و اجمعین. عملمون رو باید ببینیم که تو صف اونها قرار میگیریم یا نه. اگر در صف اونها قرار نگرفتیم، خوب مجسم بکنیم، اگر در صف اونها قرار نگرفتیم و قضیه هم این باشد که تخشع الاصوات للرحمن ولا تسمع الا همسا، همه صداها در برابر رحمان فروکش می کند و خشوع پیدا می کند و جز پچ پچ صدایی نمی شنوی، آیا کسی از میان این صف می تواند صدایش را به گوش امام خودش برساند، یکی از ائمه یا پیامبر که من اینجام؟ میتونه؟ پچ پچه، صدا به صدا نمیرسه تا نوبتش بشه، یکی یکی برن. خب اون وقت اینا که تو صفهای خودشون قرار گرفتن، اگر ما تبعیت از امام صادق نکرده باشیم، از امام باقر نکرده باشیم، از امام موسی کاظم نکرده باشیم، از حضرت رضا نکرده باشیم، تبعیت نکرده باشیم، پیشوای ما حسین ابن علی نباشد در عمل و در نیت و در جهاد، چطور در صف اون قرار میگیریم؟ یوم ندعو کل اناس به امامهم. یعنی میشه؟ خب ببینیم میشه یا نه. با این آیات یوم اذن اینجاست، یوم اذن لا تنفع الشفاعه، نفع رو آورده با شفاعت، در اون روز شفاعت سودی نبخشد الا من اذن له الرحمن، مگر کسی که رحمان. ببینید دو بار در این دعای رحمان رو مطرح میکنه، یعنی خدا نمیخواد عذاب بکنه، خدا رحمانه، خدا میخواهد ببخشد، اما در چه وضعی و در چه شرایطی خدا میخواد نمره 20 بده؟ بل به کی؟ الا من اذن له الرحمن، ای پیامبر تو مجازی 20 بدی، ولی به کسانی که به اندازه 20 نوشته اند میخوای ارفاق بکنی؟ خیلی خوب، قانون 19 رو 20 کن، 18 رو 19 کن، 17 رو 18 کن. میتونی 9 رو 20 کنی؟ نه. اگر قرار است نمره 9 20 بشود، پس امتیاز امیرالمؤمنین و سید الشهدا که 20 گرفته اند با اون یکی چیه؟ نه، دوتا در یه پایان. پس چرا اونا اینقدر جهاد کردن؟ مفتی چه اجری میگیره؟ هر دو برن توی بهشت؟ پس ما بی خود کرد، پس نمیتوانی. الا من اذن له الرحمن، رحمان به چه کسی اجازه داده است؟ یک معلم سخت گیر. شما بیایید اوراق رو تصحیح کنید ای گروه مصححان، ای پیامبر و عترت پیامبر و خاندان رسول خدا، شما در اینجا بنشینید و اوراق را تصحیح کنید، چون شما معلمان دقیقی هستید و حتی یک صدم نمره اضافه نمی کنید. الا من اذن له الرحمن، به شما اجازه دادیم، بشینید اوراق را تصحیح کنید. وقتی کیا صفر می دید؟ بله، به اونا اذن داده شده است که اوراق رو تصحیح کنند، نه این که اذن داده شده است که همینطوری بیکش پیمون بیاید برید. قرآن این رو نمیگوید که در ذهن ما هست، قرآن میگوید والله بما تعملون خبیر، والله بما تعملون بصیر، قل کلون یعمل علا شاکلته، ای پیامبر بگو هر کسی بر اساس ساختار درونی و نیت خودش عمل می کند. فقل اعملو فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، بگو عمل کنید، عمل شما رو کیا می بینن؟ ورقه شما رو کیا تصحیح می کنن؟ اینا رو خدا بهشون اذن داده ها، کی؟ رسول خدا، رسول و مؤمنان. در رأس مؤمنان ائمه خدا هستن. یعنی این بارها من گفتم تفاوت شیعه و سنی در الگو داشتنه، یعنی ما بهترین الگوها رو برگزیدیم. اگر ابوبکر صحابی بود، اگر عمر صحابی بود، اگر عثمان صحابی بود، اگر طلحه صحابی بود، اگر زبیر صحابی بود، همه اینا باشه صحابی باشن، الگویی که میتواند الگوی عملی ناب و خالص قرآن باشه اهل بیت پیامبره، که تحت عنوان عترت سفارش اونها رو میکنه. خب حالا شیعه به همین اندازه از سنی ها جلوتره؟ نه، به همین اندازه که این الگوهای ناب رو داره جلوتره؟ نه. پس باید کوشش بکنه خودشو بکشونه جلو با پیروی از الگوها. اگر قرار باشد اونهایی که الگوها رو ندارند و همه را جزء صحابه و آل حساب میکنند، بله؟ با ما که الگوهای ناب را داریم از نظر عملی مثل هم باشیم، در بعضی موارد هم حتی عقب‌تر باشیم. بله؟ خب این زشته، این نباید باشه. خب خدا به چه کسی اذن داده است که این کار رو بکنه؟ و رضی له قولا، از کسی که از گفتار او راضی باشد، یعنی تمامی امر به معروف و نهی از منکر رو در گفتار انجام داده باشه. و قطعا در اوج شخص پیامبر و عترت او هستند که از ترس کار و زندگی، شغلتنا اموالنا و اهلونا، یا به اتکاء به مال و اولاد و خیشاوندی، اینها هیچ یک از احکام خدا و امر معروف و نهی از منکر رو زمین نگذاشتن، عمل کردند. خب تا اینجا نفع بود. حالا می توانیم از آخر قرآن شروع بکنیم، سوره بینه. اینجا بخش، این بخش آیات میتونید عنوان، اگر یادداشت میکنید بنویسید عنوانش رو، رضای الهی است، یعنی خدا باید خوشنود باشد. آیه 6 تا 8 سوره بینه. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدین فیها اولائک هم شر البریه. کسانی که کافر شده اند و کسانی که مشرکند، یعنی برای خدا شریک قرار میدهند، اینها در آتش جهنم جاویدانند. اینها بدترین خلقند. کسی که در آتش قرار بگیره بدترین. چه کسانی بهترین خلقند؟ در برابرش بلافاصله قرار میده، ان الذين امنوا و عملوا الصالحات، کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح کردند. اولئک هم خیر البریه، اینها بهترین آفریده ها هستند، بهترین مخلوقاتند. جزاؤهم، اینا حال جزا دارن، جزاؤهم عند ربهم جنات و عدن تجری من تحت الانهار و خالدین فیها ابدا. جزای اینها، پاداششون، باغهای همیشگیست که در اون جاودانند و در اون باغ از زیر درختانش نهرهای آب جاری است و اینها در اونجا برای همیشه ماندگارند، خالدین فیها ابدا. رضی الله عنهم، خدا از اینها خوشنود است. و رضو ان، و آنها هم از خدا خوشنودند. ذالک لمن خشی ربه، این پاداش برای کسی است که از پروردگارش در خشیت و بیم بوده است. آیا می شود کسی مرتکب گناه بشود و بعد بگوید من از پروردگارم بیمناک بودم، برای همین ربا خوردم، برای همین رشوه گرفتم، برای همین دروغ گفتم، برای همین ظلم کردم، برای همین تعدی به حقوق مردم کردم، برای همین کم فروشی کردم، برای همین تقلب در جنس کردم، برای که از پروردگارم بیمناک بودم؟ بله؟ اینه معناش؟ ذالکه، این پاداش مخصوص کسانیست، لمن خشیه ربه. پس مفت نیست؟ طوری نیست؟ آیه بعد مجادله. آیه 22 خطاب به پیامبر است. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ای پیامبر، تو در میان کسانی که ایمان آوردن شخصی را نخواهی یافت که ایمان به خدا داشته باشد، ایمان به آخرت داشته باشد و بعد با کسی که معارضه و مقابله می کند با خدا و رسولش طرح دوستی بیفکند، پیدا نمی کنی. حالا عمل ما مسلمان ها رو ببینید. شما این فیلمی که حالا تازه داره میاد در سینماهای ایران حتما ببینید، حتما من ندیدم، شرحش رو خوندم، مصائب مسیح، و ببینید یهود چه بر سر پیامبران خدا آوردن. یقتلون النبیین بغیر حق، پیامبران خدا را به ناحق میکشند. و امروز میبینید که دین الهی و ادیان الهی را و حتی دین خودشون رو به ناحق مسلم میکنند و مسلمان ها را ذبح میکنند و رؤسای جمهور و پادشاهان عرب رو ببینید ساکتند. اینا اهل ایمانند. طبق این آیه میگه تو نمیابی در میان کسانی که ایمان آوردند به خدا و روز آخر کسی را که با مخالف و معارض خدا و رسول طرح دوستی بیفکند. به آیات کجاست؟ بعد اینو بیاریدش توی اجتماعای کوچکتر با کسانی که معارضه می کنند هستن، حالا مخصوصا در میان جوانها، البته جوانها بعدشون نیاد، شاید بیشتر پیدا بشن، کسی که قرآن رو مسخره بکنه، دین رو مسخره بکنه، خدا رو مسخره بکنه. بله، ما نمیتونیم با اینها طرح دوستی بیفکنیم. به میگه یوادون، دوست بدارند کسی را که با خدا و رسول معارضه کرده است. ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم، حتی اگر پدرانشان باشند یا فرزندانشان باشند یا برادرانشان باشند یا خانواده و عشیره و قبیله آنها باشند، نمیشه. اون وقت اگر اینطوری شدن، اولائک کتب فی قلوبهم الایمان، اینها کسانی هستند که خدا بر دلهای آنها ایمان را نقش بسته است. و ایدهم به روح من، و به روح خود آنها را تأیید کرده است. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکت مردفین. اگر استغاثه کنید به درگاه خدا، استغاثه یعنی طلب کمک، قوس یعنی کمک، استغاثه یعنی کمک خواستن. این بخشی از سازمان ملل هست که کمک رسانی داره، حالا دقیقا فارسیشو نمیدونم چه میگن، اون وقت در عربی میگن وکالت الغوص، یعنی در واقع نمایندگی کمک رسانی یا فریاد رسی. در واقع آیه قرآن میگوید کسی که فقط از خدا کمک بخواهد و از او فریاد رسی کند، خدا با هزار فرشته که صف کشیده اند به او کمک میرساند. کم به الف من الملائکت مردفین. این روح الهی است که میگوید ایدهم به روح من، به روح خودش. اون وقت یه جایی به پیامبر میگوید که پیامبر، ای پیامبر، خدا تو را به جبریل تأیید کرده است. از جبریل بخشی از روح الهی است. نه، آیاتی که کنار هم بچینید خیلی معانی روشن‌تر میشه. اون وقت میتوانیم خیلی بهتر جریان وحی رو درک بکنیم که چطور به پیامبر وحی می شود. و یدخلهم جنات تجری من تحتها الانهار. ببینید در تمام این آیات وعده بهشت هست. و داخل می کند آنها را به باغهایی که از زیر درختانش جویهای آب جاری است. خالدین فیها، در آنها جاویدانند. رضی الله عنهم و رضوا عنه. دوباره در اینجا اینها از خدا خوشنودند و خدا هم از اینها خوشنود است. پس عمل انسان باید به گونه ای باشد که اول خودش خوشنود بشه. کی خوشنود میشه؟ وقتی نتایج تبعیت و اطاعت از خدا رو ببینه خوشنود میشه که چه خوب شد، چه خوب شد حرام نخوردم، چه خوب شد دروغ نگفتم، چه خوب شد زنا نکردم، چه خوب شد عفت را حفظ کردم، چه خوب شد رشوه ندادم، چه خوب شد رشوه نگرفتم، چه خوب شد ظلم نکردم. نتایج رو که میده دائم میگه چه خوب شد، راضی است. اینجا خدا هم از اون راضی است. آفرین. دیدی حالا؟ دیدی درس خوندی 20 گرفتی؟ دیدی گفتم سخته ولی 20 میگیری، کنکور قبول میشی، اینم بهترین استاد میشی، بهترین دانشمند میشی؟ نگفتم به؟ پس آقای معلم دستتون رو بدید من ببوسم. من فدای زبان شما بشم که اینقدر تون با من صحبت کردید و سخت گرفتید. اینجا اعلام خوشنودی میکنم. معلم رب آری ما نیز از شما خوشنودیم که شما حرف ما را شنیدید. و چه خوشنودی برای یک معلم بالاتر از این که ببینه شاگردانش به مراتب عالی رسیدند، به کمالات رسیدن، چقدر خوشحال میشه. چه کوچه خیابون، این دانشمند، این شاگرد من بود. خوشنودی خدا هم اینه. اینی اعلم و مالا تعلمون، در جواب فرشتگانی که اعتراض میکنن که چرا میخواهی کسی را بیافرینی که در روی زمین فساد بکند، اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و خون بریزد، قال انی اعلم ما لا تعلمون. بیکاری بری مدرسه بعد بیرابط بگن چوب بهت بزنن. ها این هرچی معلمم بهش میزد میرفت. اون دانشمند، بله اون دانشمند، اینا شاگردای من بودن. وقتی این معلم چقدر خوشنوده، اونا هم از این خوشنوده. این آقا ببین کلاس اول معلم ما بود، خیلی سخت میگرفت. هی میگفت جهنم، هی میگفت میزنم، هی میگفت سخت، هی میگفت صفر میدم. این سختی رو اگه نکرده بود که ما حالا دانشمند نبودیم که. این میشه رضی الله عنهم و رضوا عنه. خدا از اینها خوشنود، اونها از خدا خوشنود. اولئک حزب الله، اینا حزب الله هند. اینها ای که در عمل کاری کرده باشند که هم خدا از آنها خوشنود باشد هم آنها از خدا. الا ان حزب الله هم المفلحون. ای پیامبر آگاه باش که فقط حزب خدا هستند که رستگارانند. سوره احقاف آیات 15 و 16 میگه که حتی اذا بلغ اشده، از وسط آیه بالا میخونم، و آیات دیگه میدونید، وصینا الانسان بوالدیه احسانا، ما انسان را نسبت به والدینش سفارش کردیم که به نکویی عمل بکند، حملت امه کرها و وضعت کرها، مادرش به سختی او را حمل کرد و به سختی و توان فرسایی هم بر زمینش نهاد، یعنی زایمان کرد. و حمله و فصاله 30 شهر، دوران بارداری و شیردهی او روی هم 30 ماه است. در سوره لقمان هم هست که و حملت امه وهنا على وهن و فصاله فی آمین، و شیر گرفتنش در 2 سال است. اونجا میگه 2 سال. حالا اینها رو مفسران جمع کردن گفتن قرآن حد وسط رو میگیره، یعنی حد اقل رو و حد وسط رو، چه در بارداری و چه در شیردهی، در دعایی که با هم جمع بشود. خب بعد حتی اذا بلغ اشده، تا اینکه این انسان استوار بشه، جا بیفته، آدم جا افتاده چند سالشه؟ از دید قرآن 40 سال است. و بلغ 40 سنه، به اونجا که رسید به درک کامل میرسد، یعنی خودش دارای اولاد میشود و سختی هایی که پدر و مادر تحمل کردند برای بزرگ کردن این شخص را خوب درک میکنه. اون وقت دعا میکنه برای کی؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه و اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. اینجا دعا میکنه، خدایا چنین قرار بده که من بتوانم سپاسگزار نعمتی باشم که بر من و بر پدر و مادر من ارزانی داشتی، و این که عمل نیکو انجام دهم و ان اعمل صالحا. یه توی عمل، چه عملی؟ عملی که تو از آن خوشنود گردی. پس این عمل انسان همینطور نیست که بخواد هر عملی انجام بدهد، باید در راستای جلب خوشنودی خدا باشد. دعای بعد و اصلح لی فی ذریتی، همینطور که پدر و مادر من مرا تربیت کردن و به جایی رساندن که بتوانم شاکر نعمتهای تو باشم و عمل صالح انجام بدهم، به من هم قدرت بده که فرزندانی تربیت بکنم که تا قیام قیامت، ذریه رو میگه، تا قیام قیامت این تربیت که خوشنودی تو در آن باشد در نسل من ادامه پیدا بکنه. وقت انسان چطوری باید بچه تربیت بکنه؟ که به این اطمینان برسه، و اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین، من به سوی تو تائبم و باز میگردم و من از تسلیم شدگان به فرمان تو هستم. اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملو، اینها کسانی هستند که ما نمره اضافه بهشون میدیم، از آنها میپذیریم بهتر از آنچه که عمل کرده اند. اینا نمره اضافه دارند. مرحوم مهندس بازرگان 22 به شهید چمران داده بود در رشته، در نمره مکانیک، شاید میگفتن اون دوره همه 7 و 8 و 10 و اینا گرفته بودن، 20 از درس گرفته و دیده بود خطش هم خیلی خوبه، گفت به اضافه 2. و این در تاریخ دانشگاه های دنیا اصلا مشهوره، چون خود چمران هم در آمریکا هم در MIT هم رفته بود، اینا اونجا این 22 اون خیلی مشهور شده بود، همه جا اصلا همراهش بود. محصلی که 22 بگیرد، این قرآن، نمره 20 تو بگیر تا ما اضافه بدیم، از آنها میپذیریم بهتر از آنچه که کرده اند، و نتجاوز عن سیئاتهم فی اصحاب الجنه، و وقتی که در اصحاب جنت قرار گرفتند از بدیهای آنها در میگذریم. وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، این وعده راستی است که به آنها وعده داده شده است. این وعده راسته. و السلام علیکم و رحمت الله.